انشالله که روز برسه وطن ما و شما افغانستان آباد و آزاد باشه و همه کسانی که درد مهاجرت از 40-50 سال پیش کشیدن و خب در سراسر دنیا پراکنده شدن روز برسه که برگردن، هرچند که خیلی ها حسرت به دل نسبت به این آرزو از دنیا رفتن در کشورهای دیگر، اما خب فرزندان اونها، بازماندگان اونها انشالله روز برسه که به آرزوی پدران و مادران خودشان جامعه عمل بپوشانن، برگردن به افغانستان و کمک بکنن به آبادانی این کشور، به شرطی که خب شرایط هم آماده شوه برای برگشت خیلی از مهاجرین. الان شاید خیلی ها حراسی را داشته باشن که ما برگردیم به وطن چی خواهد شد. اونها یک تضمین ولو کوچک برای بازگشت به وطن میخوان که انشاءالله این تضمین به اونا داده شوه و همه ما و شما روزی برگردیم برای سازندگی وطن خود تلاش بکنیم. سپاسگزار هستیم که با ما بودید بر روی موج جوانی. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
شما برای سلامتی و تقویت اندام های ما در خانه، مکتب و یا در پارک ورزش میکنیم و یا و باشگاه میریم، اما برای سلامتی روانمان چی باید بکنیم؟ آیا به باشگاه های فکر و اندیشه مثل کتابخانه ها سر میزنیم؟ سردرد و دلدرد که میشیم تیز کده پیش دکتر میریم و دکترم برای ما دوا نوشتن میکنه، حالی اگر روان ما بیمار باشه چی کار کنیم؟ چطور از هم با اقسام بیماری های روان مثل بخل، حسادت، کبر و خودبینی و خودبرتربینی و غیره خلاص شویم؟ دوای دردهای روانی را در سخنی از امام علی علیه السلام یافتیم. حضرت میفرمایند یاد خدا دوای بیماری های جان است. در قرآن هم آمده که دلها آرام گیرد با یاد خدای.
باز هم سپاسگزاری میکنیم از همراهیتان با برنامه روی موج جوانی. امیدوارستیم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار گرفته باشه. خواهش میکنیم راجع به موضوع برنامه که بیوطنی هست پیام هایتان را حتما برای ما ارسال بکنین. ما را خوشحال میسازین. دوستان مراقب خودتان و خوبی هایتان هم باشین. شما را به خداوند مهربان میسپاریم. در پناه حق پیروز و کامیاب باشین. خدا نگهدار. ممنون، سپاس که با ما همراه هستید. تکرار برنامه زبان نیاکان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است، روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
خطاهای زبانی، کلمات مشابه غلط آفرین. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان عزیز برنامه زبان نیاکان. اگر شنونده برنامه در روزهای پیش بوده باشید، می دانید که بحث ما به خطاهای زبانی رسیده است که در میان گویشوران زبان فارسی رواج دارد. اما این خطاها در واقع دو شکل دارد. یکی آن است که کلمه‌ای با اشتباه به شکل دیگر تلفظ می شود، چنان که مثلا کلمه تراوش به صورت تراوش تلفظ می شود. این از نظر دستور زبان ایراد دارد، ولی چیزی نیست که بگوییم موجب غلط فهمی می شود. ولی گاهی که کلمه به شکل دیگر تلفظ می شود، با کلمه دیگر اشتباه می شود و این اهمیت بیشتری دارد. اما همین که دو کلمه با هم اشتباه می شوند هم موارد مختلفی دارد. گاهی یکی از این کلمه ها خیلی در میان مردم رایج نیست و فقط در متون کهن ما دیده شده، یا در میان اهل علم و اهل ادب با عنوان اصطلاحاتی تخصصی استفاده می شود. مثلا ما یک کلمه معلم داریم و یک کلمه معلم. اولی به معنی آموزگار است و کلمه است بسیار رایج. دومی یعنی معلم، یعنی دارای نقش و نگار و معمولاً برای پارچه به کار می رفته، چنان که جمال الدین اصفهانی می گوید اطلس معلم خری از ریسمان بی وزن، وانگهی ناید تو را از خواجگی خیش آر. ولی این معلم امروز دیگر در زبان رایج نیست و ما نگران تشابه این دو کلمه نیستیم، ولی یک دسته کلمات مشابه هستند که هر دو شکل آنها در زبان رایج است و کاربرد آنها به جای یکدیگر موجب اشتباه می شود و ما بر روی آنها بیشتر درنگ خواهیم کرد. یکی از این جور کلمات اتباع و اتباع هستند. اتباع جمع تبعه هست. مثلا وقتی میگوییم جمعی از اتباع افغانستان در یک مراسم شرکت کردند، یعنی جمعی از مردم تبعی افغانستان. اما اتباع جمع طبیب است. پس اگر بگوییم جمعی از اتباعی افغانستان در یک مراسم شرکت کردند، یعنی جمعی از پزشکان افغانستان. حالا برای پیشگیری از این خطا چه باید کرد؟ یکی این که کلمه اتباع را درست تلفظ کنیم، چون دیده شده است که این کلمه گاهی اتباع تلفظ می شود، و دیگر این که از کلمه عربی اتباع کمتر استفاده کنیم و به جای آن همان پزشکان یا حتی طبیبان را به کار ببریم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
س ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
راش افغانستان برای توسعه فعالیت در بندر چابهار ایران با هدف کاهش وابستگی به پاکستان. مقابل قله نشین، مراسم شب شعر مشترک شاعران ایران و افغانستان با مناسبت هفته شهید و سالگرد شهادت احمد شاه مسعود. و روسیه، تهدید مواد مخدر از افغانستان ادامه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت همراه ما باشید. حکومت طالبان به منظور متضرر نشدن تجار افغانستانی تلاش برای توسعه فعالیت بندر چابهار ایران را آغاز کرده است. بعد از بسته شدن گاه و بیگاه گذرگاه تورخم بین پاکستان و افغانستان، طالبان به منظور زیان ندیدن بیشتر تجار افغانستانی و متکی نبودن به یک مسیر ترانزیتی، فعالیت در بندر چابهار ایران را آغاز کرده. جزئیات را در گزارش تفصیلی همکارم عزیز زاهد بشنوید.
بعد از آن که در چندین سال گذشته کشور پاکستان گذرگاه‌های مهم تجارتی را به افغانستان هنگام جمع‌آوری محصولات تجارتی، باغداری و زراعتی افغانستان می‌رسد و این گذرگاه‌ها برای افغان‌ها بسته می‌شود، این بار طالبان هم متوجه نقطه شدند و مسئولین حکومت طالبان می‌گویند که به هدف زیانمند نشدن تجار افغان و متکی نبودن به یک مسیر ترانزیتی، تلاش‌های حکومت طالبان برای توسعه فعالیت بندر چابهار ایران افزایش داده. آنان میگویند که برای بدیل یک راه دیگر هم که تجار افغان از بسته ماندن برخی راه‌ها با برخی کشورها متضرر شوند و در بدیلش ما جیری باشیم. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تأکید می‌ورزند که با بلند رفتن ظرفیت در بندر چابهار ایران و فعال شدن راه آهن این مسیر به افغانستان، مشکلات تجار افغان تا حد زیادی حل خواهد شد. این سخنگوی حکومت طالبان میگویند که در تلاش این است حکومت طالبان تا جلو زیان‌های وارده به تجار خود را بگیریم و تجار افغان متکی به یک را با یک کشور خاص نباشد، که یک مسیر و یک را فقط عمدترین راه آنان باشد. او میگویند که فعلا چابهار فعال است و از ظرفیت آن در تجارت ما از آن استفاده میکنه و تجار ما از آن استفاده میکنه. این تنها سخنگوی حکومت طالبان نیست، بلکه مقامات دیگر هم به توسعه این راه و توجه بیشتر به این راه از سوی حکومت طالبان و تجار افغان بعد از کشمکش ها در گذرگاه تورخم با پاکستان به دیدگاه توجه تجار و مسئولین حکومت طالبان به سوی چابهار شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، هم میگویند که برنامه های تجارتی حکومت یا حکومت طالبان تنوع محور است. او میگویند که این وزارت برنامه ها را به صورت موازی پیش میبرد و او گفت که نیت ما روابط نیک و دوستانه و متکی با منافع اقتصادی و حسن همجواری با همسایه ها هستند. او میگویند که با حل چالش های موجود در بندر چابهار، روند تجارت و ترانزیت بین المللی افغانستان است توسعه بیشتری پیدا خواهد کرد. خان محمد سرافراز باز رئیس دارالانشای اتاق تجارت و بازرگانی افغانستان هم میگویند که به خاطر رفع مسائل تکنیکی بندر چابهار باید حکومت طالبان هرچی عاجلتر دست به کار شود تا یک راه بدیل داشته باشیم. او گفت که به این معنا که تجارت افغانستان و ترانزیت افغانستان و صادرات افغانستان همیشه با ممالک همسایه شکار مسائل سیاسی می شود و در چنین صورت ما باید راه های بدیل داشته باشیم و نه تنها متکی به یک راه و یک بندر باشد. از طرف دیگر آذرخش حافظی آگاه مسائل اقتصادی هم بندر چابهار را برای رسیدن افغانستان به بازارهای هندوستان به صورت اختصاصی و همچنین ترانزیت کالاهای هندی از طریق افغانستان به آسیای میانه بسیار با اهمیت می‌دانند و ولی میگویند که کاری که باید برای بندر چابهار در این سالها میشد نشده و این یک بندر و گذرگاه یا راه مهم تجارتی برای افغانستان است که باید توجه بیشتر از توجهی که فعلا به این بندر معطوف است صورت بگیرد. طالبان یا حکومت طالبان پیش از این هم متوجه جایگاه و ارزش چابهار بودند و در این اواخر سفرهای منظم به ایران آغاز کردند و حتی راه آهن افغانستان به سوی ایران هم در مورد سرعت امتداد این خطهای آهنی توجه خاص را آغاز کرده. پیش از این حتی مقامات اداره راه آهن افغانستان از تکمیل شدن هرچی زودتر پروژه راه آهن چابهار نیمروز خبر داده بود و این پروژه را یکی از اولویت‌های بنیادی این اداره یعنی اداره راه آهن افغانستان برای توسعه تجارت و ترانزیت و ایجاد سهولت‌ها در حمل و نقل کالاهای تجارتی میان کابل و تهران خوانده بود.
ادامه خبرها. به مناسبت هفته شهید و 22مین سالگرد شهادت احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، عصر امروز مراسم شب شعر با نام عقاب قله‌نشین در محل حوضه هنری مشهد مقدس در حال برگزاری است. در این مراسم شاعران ایرانی و افغانستانی با قرائت سروده‌های خود می‌پردازند. همکنون ارتباط تلفنی داریم با خانم غزل حسین‌زاده در محل برگزاری این شب شعر. خانم حسین‌زاده سلام بر شما، میشنویم از گزارش شما، بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی جناب شجاعی و شنوندگان گرامی. در این قسمت از خبر، شب شعر مشترک شاعران ایران و افغانستان با عنوان عقاب قله‌نشین همینک به مناسبت سالگرد شهادت شهید احمد شاه مسعود و هفته شهید در حوزه هنری خراسان در حال برگزاریه که در خدمت جناب محمد کاظم کاظمی شاعر و پژوهشگر مطرح افغانستانی هستیم که سلام عرض میکنم خدمت ایشان و از مراسم امروز جزئیات بیشتری برای ما بفرمایید.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. برنامه امروز در واقع از سلسله برنامه های فرهنگی است که به نوعی به اشتراک بین نهادهای فرهنگی افغانستان و ایران و شاعران ایران افغانستان در مشهد میرسانه. بنیاد شهید احمد شاه مسعود و حوزه هنری دست اندرکار این هستند و جمعی از شاعران افغانستان و ایران از ایران هم از شهرهای مختلف مثل سبزوار، نیشابور و شهرهای گوناگون در این برنامه مهمان هستن و شعر میخوانن.
جناب کاظمی، ما همیشه در هر مناسبتی میبینیم که شاعران ایرانی و افغانستانی در کنار هم همدلی خوبی دارن. فکر میکنین که این همدلی چه تأثیری بر نزدیکی دو ملت با یکدیگر دارن؟
خب میدونیم که شعر از طرفی آینه احساسات آدم ها هست و از طرفی یک رسانه خوب به حساب میاد، جهتی که محتوایی رو به راحتی به دیگران منتقل میکنیم با کمک شعر. و به همین لحاظ است که از جایی که بحث احساسات باشه، بحث همدلی ها و ارتباطات عاطفی باشه، یکی از چیزهایی که بسیار سریع به کمک آدم میای شعر است و بسیار مواقع این همدلی های ما مردم افغانستان و ایران بیش از هر اتفاق دیگری زودتر در شعر خودشون نشان داده. مثلا چند سال پیش که حادثه توریستی دانشگاه کابل اتفاق افتاد، در ظرف چند روز ما دیدیم که بیش از 200 شعر از شاعران ایران و افغانستان درباره حادثه توریستی سروده شد، در حالی که شاید در هیچ عرصه هنری دیگری با این سرعت و این وسعت نتونه این همدلی ها نشان داده بشه.
بله، تشکر میکنم از شما که در گفتگو با ما شرکت کرد.
تشکر از شما همچنین دوستان عزیز شنونده.
خب خانم حسین زاده، اگر صدای ما رو دارید بفرمایید که مهمانان دیگر این شب شعر چه چهرهای آشنایی از شعر افغانستان و ایران هستند؟
بله، شاعران، همونطور که گفتم، شاعران مطرح ایرانی و افغانستانی از جمله جناب قدسی، جناب بینش، آقای بهمن صباغزاده، خانم کبرا حسینی، خانم زهرا حسینزاده، بانوی غزل افغانستان، جناب حمید تقدیمی، آقای بهروز دولت‌آبادی از شهرستان سبزوار و دیگر چهره های شاخص که علاقه‌مندان به حوزه ادب به خصوص هستند در این مراسم حضور دارند.
بسیار عالی. اگر صحبت دیگه ندارید با شما خدافظی میکنیم.
نه، تشکر از شما که این فرصت در اختیار ما قرار دادیم. خدا نگهدارشون.
سلامت باشید. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب عازم نیویورک میشود. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک می رود. سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار با سران کشورها و سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم از جمله برنامه‌های رئیسی خواهد بود. روسیه اعلام کرد با وجود کاهش تولید تریاک در افغانستان، قاچاق مواد مخدر صنعتی افزایش یافته و کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی با تهدید مواد مخدر از سوی این کشور مواجهند. با گزارش رادیو دری، وزارت داخله روسیه در بیانیه اعلام کرد که با وجود کاهش تولید تریاک در افغانستان، کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی همچنان با تهدید جدی قاچاق مواد مخدر از افغانستان مواجه هستند. در این اعلامیه با اشاره به کاهش 80% تریاک در افغانستان و افزایش تولید مواد مخدر صنعتی آمده است، بزرگترین تهدید مواد مخدر برای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت مشترک از افغانستان است. آندری خیروف، معاون وزیر داخلی روسیه، پس از نشست مشترک با مقامات مبارزه با مواد مخدر کشورهای آسیای میانه گفت که در جریان تلاش برای قاچاق مواد مخدر به این کشورها 399 نفر از جمله 6 خارجی توقیف شدند. همچنین خبرگزاری تاس گزارش داد که کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت مشترک حدود 1.7 تن انواع مواد مخدر را که به این کشورها قاچاق می‌شد کشف و ضبط کردند، اما در گزارش خبرگزاری تاس تاریخ دقیق کشف و ضبط این مواد و توقیف قاچاقچیان اعلام نشده است. در این گزارش آمده است در رابطه با مواد مخدر 854 رویداد جنایی شامل 28 فقره اقدام به قاچاق و 3 مورد پولشویی در جریان عملیات فاش شد که در مجموع 6 مظنون خارجی در ارتباط با جرایم مرتبط با مواد مخدر توقیف شدند. بر اساس گزارش این نهاد، 44 مجرم تحت تعقیب توقیف و 444 صفحه اینترنتی که برای خرید و فروش مواد مخدر استفاده می شد بسته شده است. کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی شامل ارمنستان، قزاقستان، روسیه، بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان می شوند. رهبری این سازمان به عهده روسیه است. تلاش افغانستان برای توسعه فعالیت در بندر چابهار ایران با هدف کاهش وابستگی به پاکستان. عقاب قله‌نشین، مراسم شب شعر مشترک شاعران ایران و افغانستان به مناسبت هفته شهید و سالگرد شهادت احمد شاه مسعود. و روسیه، تهدید مواد مخدر از افغانستان ادامه دارد. خب، از دانش شنونده مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. خب عزیزان شنونده، قبل از این که در بخش خبرها و تحلیل خبرها در خدمت شما باشیم، در ابتدا در این لحظه میرسیم به لحظات گلبانگ اذان مغرب به افق کابل و ادامه این بخش رو بعد از اذان در خدمت شما خواهیم بود. التماس دعا.
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن روح الله هاشمی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي أشهد أن مولانا ومقتدانا علياً حجة الله، هيا على الصلاة. حي على الفنا، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر، الله
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
آرزوی قبولی طاعت عبادت شما عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنن با بخش تحلیلی این سرویس خبری همراه ما باشید. حکومت طالبان بر نگرانی رئیس جمهور ازبکستان از تأثیر ساخت کانال قشتپه بر تعادل آبی در آسیای مرکزی واکنش نشان داد. شوکت میرزیایوف رئیس جمهور ازبکستان در نشست شورای سران کشورهای بنیانگذار صندوق بین‌المللی نجات دریاچه آرال در شهر دوشنبه گفته بود ساخت کانال قشتپه رژیم آبی آسیای مرکزی را تغییر می‌دهد. در این باره همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
کانال قشتپه که بزرگترین پروژه به سطح افغانستان در حکومت طالبان و حتی در حکومت‌های پیشی نامیده می شود و تمام چشم امید مردم افغانستان در شرایط فعلی به همین پروژه ملی می باشد، بالاخره باعث واکنش‌های همسایگان شمالی افغانستان شده و به تازگی نگرانی رئیس جمهور ازبکستان باعث بحث‌ها در داخل افغانستان شده و بعد از این نگرانی رئیس جمهور ازبکستان در ساعات گذشته و امروز و شب گذشته بحثا در افغانستان به همین موضوع. شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان درباره تاثیرات ساخت کانال قشتپه برای نخستین بار ابراز نگرانی کرده است. رئیس جمهور ازبکستان در نشست شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین‌المللی نجات دریای آرال در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان میگویند که استفاده از آب دریای آمو از طریق کانال قشتپه نظم و تعادل مصرف آب در آسیای مرکزی را تغییر خواهد داد. بعد از این بحث ها مسئولین محلی حکومت طالبان هم واکنش دادند و حتی شبکه های اجتماعی و رسانه های افغانستان این مسئله بحث برانگیز شده و روی آن واکنش ها نظریات و تحلیل ها جریان دارد. رئیس جمهور ازبکستان در این نشست بر تشکیل یک گروه مشترک برای بررسی تمامی جوانب ساخت کانال قشتپه و تاثیر آن بر وضعیت آب دریای آمو با اشتراک مسئولین حکومت طالبان تایید کرده است. شوکت میرزایوف در این باره گفته است که افغانستان به گونه فعال در حال ساخت این کانال است. فعالسازی کانال قشتپه ممکن است نظم و تعادل مصرف آب در آسیای مرکزی را به گونه اساسی تغییر دهد و به گفته او به او باره است که تشکیل گروه مشترک برای بررسی تمامی جوانب مربوط به احداث این کانال و تاثیر آن بر استفاده از این آب با مشارکت اینستیتوهای تحقیقاتی کشورهای منطقه و کشورهایی که در این دریا دخیل هستند به شمول افغانستان ضروری است. مسئولین حکومت طالبان گفته بودند که استفاده از آب دریای آمو از طریق کانال قشتپه حق افغانستان است. بر بنیاد گزارش سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد، تاجیکستان در کل 62%، افغانستان 27%، ازبکستان 6.3%، ترکمنستان و قرقیزستان هر کدام 2.2% از آبهای آمو دریا را تشکیل می دهد که در این میان افغانستان در طول سالیان متمادی نه تنها که از این آب استفاده نکرده و به سود افغانستان بود، بلکه بخش های از ها که افغانستان هم طمع موجه های با طغیان آمو دریا هم شده بود.
در همین زمینه با گفتگوی همکارم خانم حسنزاده با آقای هاشم نیکورز کارشناس مسائل آسیای مرکزی توجه بفرمایید.
به نام خدا، سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو دری. ازبکستان به دلیل کم‌آبی شدیدی که کلاً در قلمرو این کشور وجود دارد، سالهای سال است که با مشکلات زیست محیطی و به ویژه آبیاری برای مزارع کشاورزی روبرو هست. اگر ما یک گروز کوتاه داشته باشیم به تاریخ دریاچه آرال یا بحر آرال که در آسیا اینجوری عنوان می شود، به دلیل همین مشکلات تقریبا در حال از بین رفتن هستند. به خاطر اینکه دو رودخانه بزرگی که از تاجیکستان و قرقیزستان سرچشمه می گیرند، یعنی سیر دریا و امون دریا، اکنون دیگر به دریاچه آرال خیلی کم آب رسانی می کنند. تقریبا آب رودخانه آمو قطع شده ولی مال سیردریا به اندازه کم وارد میشه. به همین دلیل هم مشکلاتی بسیار عظیمی زیست محیطی و اجتماعی اقتصادی و حتی امنیتی برای کشور ازبکستان به وجود آمده است. به هر حال شنوندگان شما احتمالاً در جریان هستند که در اطراف رودخانه آرال استان خودمختار قرقلپاقستان در ازبکستان وجود دارد که در دو سال پیش مشکلات اقتصادی منجر به بروز نارامی ها و اعتراضاتی در این منطقه شد و حتی تعداد زیادی از مردم بعد از عملیات نیروهای دولتی کشته شدند. یعنی که این مشکل یک مشکل حاد است و هشدار شوکت میرزایف به طرف طالبان درباره کانال قشتیپه یک هشدار جدی برخواسته از مسائل زیست محیطی است و تقریبا ارتباط خاصی با بحث گذشته ازبکستان با تاجیکستان در مورد راغون ندارد.
بله، حکومت طالبان چند قبل اعلام کرده بود که استفاده از آب دریای آمو در کانال قشتیپه حق افغانستان هست. این در حالی هست که استفاده از آب رودخانه‌هایی که بین کشورهای مختلف جریان داره تابع قوانین بین المللی هست. ازبکستان پیشنهاد حضور طالبان در گفتگوهای مربوط به آب در آسیا مرکزی را هم مطرح کرده. به نظر شما اولا موضع طالبان در قبال نگرانی همسایگان موضع قابل قبول هست که صرفا استفاده از آبهای رودخانه های افغانستان که بین المللی هست را حق خودش می دانه؟ و دوم این که آیا طالبان هم از این موضوع می تانه به عنوان اهرام فشاری برای به رسمیت شناخته شدن و یا فشار آوردن بر همسایه های آسیای مرکزی استفاده بکنن؟
من فکر میکنم که این موضوع ناشی از این می شد که طالبان هنوز سازگاری با قوانین بین المللی و با عرف و عادت دیپلماتی سازگار نشده. چرا که ازبکستان و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ازبکستان و ترکمنستان که در نسبت قضیه کانال قشتیپه اعتراض دارند همین مطلب را مطرح میکنند. میگن از طرف طالبان میخواهند که بر اساس عرف بین الملل و بحث کانونسیون های بین المللی که آبهای فرامنطقه‌ای جهت بهره برداری نیاز به رضایت همه کشورهای همجوار دارد و این شکل اینا عمل کنند. یعنی که اینا خواستار انجام مذاکرات و حل و فصل شدن موضوع هستند ولی طالبان بدون توجه به این مسئله اقدام به تجدید ساخت آن کانال کردند. خبر دارد که این کانال از گذشته کارش در جریان بوده ولی الان به هر حال با افزایش مشکلات زیست محیطی در آسیای میانه و خشکسالی که پیش اومده در دو سه سال قبل این موضوع برای ازبکستان از اهمیت ویژه برخوردار شده. به هر حال ازبکستان از جمله شاید یکی کشورهای آسیای مرکزی است که بیشترین معاملات را با طالبان داشته تا به الان. حتی بحث ایجاد راه آهن ترانس افغان که یک طرفش ازبکستان است و به پاکستان ختم می‌شود نیست از پروژه های بسیار مهم و عمده است که ازبکستان در این کار پیش قدم شده و این هم به سود طالبان هست. خب طبیعی است که طالبان با از هر طریق سعی در این دارد که به کشورهای همسایه به ویژه تاثیر رسانی داشته باشد تا موضوع به رسمیت شناخته شدن در سطح دنیا و مسائل دیگه برای طالبان عملی شود. منتها به اصطلاح خیلی عامیانه این است که این راهش نیست. باید طالبان با کشورهای همسایه وارد مذاکره و معامله بشود و بر اساس معیارهای قبول شده بین المللی و عرف و عادت همسایگی هر گونه مشکل را از طریق مذاکره و مفاهمه حل و فصل کند. من فکر میکنم که در نهایت هم این مسئله به مذاکره بین دو طرف یا بین طرفهای دخل میشود و در نهایت هم این مشکل به هر حال تا جایی که هر دو طرف را قانع کند حل و فصل خواهد شد.
آقای نیکورز، رئیس جمهور ازبکستان میگه که یک بازیگر جدید در استفاده از آب در منطقه ظاهر شده که هیچ تعهدی به کشورهای آسیای مرکزی نداره، که این اظهارات را باید در چارچوب این موضوع که طالبان به رسمیت شناختن نشدن تحلیل کرد. اگر قرار باشه که پیشنهاد ازبکستان مبنی بر حضور طالبان در گفتگوهای منطقه‌ای درباره آب بررسی شود، آیا این مقدمه بر به رسمیت شناخته شدن طالبان دست کم از جانب کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود؟
من فکر نمی‌کنم که این موضوع به این شکل باشد، چرا که به هر حال همه کشورهای منطقه، حتی تاجیکستان که خیلی موضع نسبتا تندی نسبت طالبان داره، با طرف طالبان در مسائل و موارد همکاری میکنن. مشکلی برای نشناختن طالبان یک موضوع بسیار جدی و کلی هست و اینو باید که مقامات حاکم در کابل به این سادگی اینو از کنارش نگذارن. هم کشورهای منطقه و هم جامعه جهانی خواسته های بسیار عمیقی دارن از طالبان و به همین خاطر اگر همکاری های گاه بیگاه بین کشورهای منطقه و طالبان صورت نگیرن، صرفا به همون مورد خاص اختصاص دارد. مثلا در مورد بحث آب ازبکستان یک موضوع هست، بحث همکاری ازبکستان با طالبان در مورد خط ایجاد خط راه آهن یک موضوع هست، بحث فروش برق تاجیکستان به طالبان به افغانستان به هر حال این یک موضوع هست، ولی موضوع اصلی باقی ماندن مرتبط با بحث حکومت فراگیر، مسائل دیگری مربوط به تروریسم و افرادگرایی. اینها مسائل جدی و اساسی هستند و تا زمانی که این موضوعات حل نشوند یا طالبان پاسخ عمیق و قانع کننده ندهند، این موضوع همچنان باقی خواهد ماند و با این گونه بازی های کوچک نمی شود که به صورت موضوع کانون را حل کند.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
بله، گفتگوی همکارم خانم حسنزاده را شنیدید درباره اینکه حکومت طالبان بر نگرانی رئیس جمهور ازبکستان از تاثیر ساخت کانال قوشتپه بر تعادل آبی در آسیای مرکزی واکنش نشان داده. رئیس جمهور ازبکستان ایجاد یک کارگروه مشترک برای بررسی همه جنبه‌های ساخت این کانال را با حضور نماینده از جانب افغانستان برای حل این نگرانی ضروری خوانده. در واکنش به این اظهارات رئیس جمهوری ازبکستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم گفته که افغانستان حق هیچ کشوری را تلف نکرده و تنها سهم خود را از دریای آمو گرفته. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. وقتتان خوش.
شما بهتر می دانید. بعض وقتا آدمایی را می بینیم که در خودشان هستن و همیشه تنهایی خودشان خوش دارن، یا از خیلی ها می شنویم که میگن معالم خوب نیست و افسرده هستم، اما هیچ وقت از خود ما نپرسیدیم که چرا یادم ها افسرده شدن و چرا ناراحتن. آدم ها خیلی اوقات از تنهایی، از ترس از دست دادن، از بی‌توجهی، از محبت ندیدن، از تحسین نشدن و خیلی چیزای دیگه افسرده میشن و رفتارهای توجه آمیز از خودشان نشان میدن. شاید طفلی که خرابکاری میکنه خیلی دیده نمیشه. شاید زنی که خیلی گریه میکنه محبت از شوهرش نمیبینه. شاید مردی که زیاد سر صدا و قال مقال میکنه و همیشه عصبانی است، تحسین و تشکر خانواده خود را نمی‌بینه. بیایم آدمای اطراف ما را قبل از اینکه ناامید و افسرده بشن ببینیم و به اونا توجه کنیم و گپای دلشان را بشنویم، از درد دلشان گوش کنیم. بیایم تا دیر نشده و حسرت نبودنشان را نخوردیم بیشتر برشان توجه کنیم. البته من خوی چیزا رو نمیدانم. شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
شما عزیزان برنامه های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
رادیو دری
شماره پیامک ما در ایران
3800-226.
شماره پیامک ما در افغانستان
0-794-71-71-44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
این یک روز معمولیم است، مثل باقی روزها که 8 ساعت خواب میکنم. من روزها وقت زیادی برای فکر کردن دارم، شاید 1 ساعت، شاید 2 ساعت، از وقتام زیادتر، مخصوصا وقتایی که باباز در او رابندان میخواییم برم سر کار. من در اداره مسئولیت های مهم میدارم، تقریبا روزی 8 ساعت کار میکنم. ساعتهای زیادی را با موبایل وقت خود تیر میکنم. تا به حال حساب نکردم، شاید 4 شاید 5 ساعت داخلش هستم. روزی 3 ساعت تلویزیون سر میکنم، معمولا فیلم و سریال. کتابم خیلی دوست دارم، کتاب خوب بسیار مفید هست، بسیار خوش دارم کتاب بخونم. البته روزی 1-2 دقیقه کتاب میخونم. البته اینم بگویم که اراده کردم که بیشتر بخونم، زیادتر کتاب بخونم. راستی شما چند دقیقه در روز کتاب میخونید؟
خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره. خدا بوت یارت، قرآن نگه دارت، سخی مددگاره، سخی مددگاره.
عزیزان جان، همین لحظه برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما علاقمندان میشه. با همکارانمان در این برنامه همراه باشید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم افتخار داریم در خدمت شما هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده انشاءالله اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نگرانی پاکستان از تهدیدهای امنیتی از داخل افغانستان. و صدها عملیات جراحی سوختگی توسط دکتران بدون مرز در هلمند. در ادامه تنش‌های مرزی پاکستان با همسایگان شرقی و غربی خودش هند و افغانستان، انوارالحق کاکر نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که وضعیت مرزهای این کشور هشدارآمیز و تهدیدهای امنیتی رو به افزایش است. انوارالحق کاکر در آستانه انتخابات عمومی پاکستان طی مصاحبه‌ای گفت تهدیدات امنیتی در مرزهای مشترک این کشور با افغانستان و هند افزایش یافته، اما این وضعیت منجر به تعلیق در برگزاری انتخابات آتی پاکستان نخواهد شد. نخست وزیر پاکستان افزود با وجود این که وضعیت نگران کننده ای در مرزهای غربی و شرقی پاکستان وجود دارد، اما نیروهای کشور در آمادگی برای پاسخ قاطع به سر می‌برند. نخست وزیر موقت پاکستان در پاسخ به این سوال که با توجه به تهدید فزاینده گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان یا همون TTP گزینه‌هایی برای حملات فرامرزی و یا عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در عمق خاک افغانستان وجود دارد گفت پاکستان حق دفاع دارد و هر جا که احساس کنه برای حفاظت از سرزمین و مردم خود نیاز به اقدام داشته باشه آن را انجام خواهد داد. سطح حوادث تروریستی و ناآرامی‌های امنیتی در پاکستان در طول 2 سال گذشته افزایش یافته و به یک چالش جدی برای دولت این کشور در آستانه برگزاری انتخابات عمومی پاکستان به شمار می‌رود. پرسشی که در حال حاضر مطرح است ایست که دلیل این همه تنش به وجود آمده در رابطه پاکستان با حکومت طالبان چیست و چرا پاکستان با طالبان که گفته میشه نیروی نیابتی کشور در افغانستان هستند با مشکل برخورده. سید حسن حسینی روزنامه‌نگار افغانستانی و کارشناس امور سیاسی در پاسخ به این پرسش گفت
سیاست طالبان در 2 سال گذشته یا بیش از 2 سال اندی که گذشته تغییراتی به وجود آمده. طالبان در واقع با دیدی هوشیارانه‌تر و زیرکانه و مسائل سیاسی و تعامل با کشورهای منطقه‌ای می‌اندیشند. یکی از این دلایل میتونه مثلا در واقع کمک های بیش از 3 میلیارد دلار آمریکا در 2 سال گذشته به افغانستان و امارات اسلامی باشه. حالا به عنوان هر مساعدت یا کمک های اقتصادی و مالی یا به هر شکلی، این نشان دهنده این است که جریانی یا بخش هایی از یا شاخه هایی از طالبان و رهبران امارات اسلامی افغانستان به دنبال این بودن که روابط بیشتری با جهانیان و به خصوص با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای داشته باشند. از سوی دیگر ما مثلا می‌بینیم که بعضی مشکلاتی در سیاست‌های طالبان با پاکستان هم به وجود آمده. ببین مثلا حمایت طالبان یا امارات اسلامی از شاخه TTP یا طالبان پاکستانی و اختلافاتی که با پاکستان وجود آمده، اختلافات مرزی، ما هر از چند گاهی شاهد هستیم که در مرزهای افغانستان با پاکستان مشکلات به وجود میاد. اینها نشان دهنده این است که بین طالبان و پاکستان مشکلات به وجود آمده، اما این به معنی نفی این که طالبان کاملا از انحصار پاکستان بیرون آمده نیست. ما چند دلیل رو میتونیم برای این ادعا ارائه بکنیم. دلیل اولی که طالبان با درک واقعیت‌های سیاسی و الزام به همخوانی با اجنده‌های کلان قدرت منطقه‌ای و جهانی کوشش میکنند که پیوند عمیق و استراتژیک با این قدرت‌ها ایجاد بکنند. زیرا رهبران امارات اسلامی یا در واقع همون طالبان به خوبی این را درک کردن که این همخوانی های استراتژیک می تواند باعث بقای حکومت آنها باشد و باعث بقای استراتژیک برای آنها باشند تا در قدرت سیاسی بمانند. طالبان از همین رو با استفاده مؤثر از فرصت های پیش آمده همواره به دنبال تعامل با قدرت های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بودند. نشست هایی که با روسیه و با کشورهای منطقه و کشورهای عربی یا با هندوستان که رقیب جدی پاکستان به حساب میاد، با چین، با ایران و سایر کشورها ارتباطات را برقرار کردن، نشست‌هایی را داشتن، حتی با اتحادیه اروپا نشست‌های مدرسه‌شون نهاد نشان داده این است که در واقع امارت اسلامی و طالبان تعامل با قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را در تعامل با پاکستان و انحصار در ایجاد و تامین روابط با پاکستان ترجیح می‌دهند. این دلیل اول. دلیل دیگه که می‌توانم ذکر بکنم که همونطور که در صحبت قبلی هم کمی اشاره شد، برخورد به صورت طالبان یا روابط طالبان با هندوستان است. همونطور که اشاره شد بین پاکستان و هندوستان مشکلات فراوانی هست و یک نوع رقابت سیاسی و استراتژیک بین هند و پاکستان در افغانستان بوده که ما در حتی دوران جمهوریت هم شاهد این رقابت ها بودیم. طالبان با درک این واقعیت که هندوستان با پاکستان مشکل داره و ممکنه روابط با پاکستان مشکلاتی را برای جریان های وابسته و پاکستان به وجود بیاره، اما اولا ببینیم که چرخشی به سمت هندوستان داره و این به این معنا هم تو که ذکر داریم نیست که چرخش طالبان به سمت کشورهای دیگر در واقع در آمدن از انحصار پاکستان باشه، اما باعث کمرنگ شدن روابط طالبان که با پاکستان که در واقع پدر معنوی طالبان به حساب میره به شمار میره.
خب صحبت های سید حسن حسینی روزنامه‌نگار افغانستانی را در مورد تنش‌های به وجود آمده در رابطه میان طالبان و حکومت پاکستان شنیدیم. نخست وزیر موقت پاکستان همچنین طی اظهاراتی گفته که افغانستانی‌های فاقد ویزا یا مدرک اقامتی و افراد با هویت جعلی به کشورشان بازگردانده میشن. انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان اظهار داشته که افغانستانی‌های فاقد ویزا یا مدرک اقامتی و افراد با هویت جعلی به افغانستان بازگردانده میشن و تاکید کرده که افغانستانی‌های بدون ویزا نمیتونن در پاکستان اقامت بکنن. نخست وزیر موقت پاکستان همچنین تصریح کرده که رویکرد ملایم قبلی در برخورد با افغانستانی‌های فاقد مدرک اقامت منجر به آسیب‌های اجتماعی مختلف شده و مدعی شده که ورود غیرقانونی افغانستانی‌ها به پاکستان منجر به تقویت گروه‌های تروریستی شده. و در پاسخ به سؤالی مبنی بر مشارکت مهاجران افغانستانی در قاچاق برون مرزی اظهار داشته که در این زمینه روی سیاست‌گذاری با رویکرد مؤثر توافق شده. گفته میشه که همزمان با اظهارات کاکر اسلام آباد سختگیری بر مهاجران افغانستانی را شدت بخشیده. به تازگی هم وزیر دفاع پاکستان و برخی مقام‌های ارشد این کشور مهاجران افغانستانی را به همدستی با گروه‌های تروریستی و دست داشتن در شماری از حملات متهم کرده‌اند. در مورد نگرانی فشارهای پاکستان بر مهاجرین و سیاست احتمالی این کشور در قبال افغانستان و حکومت طالبان بشنویم نظر احمد سعیدی دیپلمات سابق افغانستان را.
فراموش نکنیم که بنادر افغانستان در مقابل همسایا به خصوص بندر تورخم همیشه زخم خونینی بوده برای متضرر ساختن مردم افغانستان، همیشه زخم خونینی بوده به خاطر که کسانی که در افغانستان برای که قدرتن برایشان فشار آورده شد. تنها چند روز پیش نوروز بسته نشد، بلکه در گذشته هم بندر تورخم همیشه بسته میشد، زمانی که فصل میوه بود، زمانی که فصل ترکاری بود، تا به خاطر که تجار افغانستان خساره مند شد. اما با دو روزی که بندر تورخم در گذشته بسته بود، پاکستانی ها دو تقاضایی داشتند که رهبری طالبان هر دو تقاضای از اونها را پذیرفت. یک تقاضایی بود که شما دست به ساخت و ساز پوسته‌های جدید در تورخم ندارید که حکومت طالبان به ضمانت آقای سراج الدین حقانی و آقای متقی تعهد کردند که ما دیگه پوسته‌ای نمی‌سازیم. دوم، پاکستانی ها می‌خواستند که طالبان مخالفین ما باید از چترال بیرون کشیده شوند. چرا مفتی ولی رحمان